بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین
و رب ما یستدم و علا دالک به ان المعاتات منوتتون به ترادی و قصد الاباحه او تملیک و هما من وظائف المالک و لا یتصور صدورهما من غیره ولذا ذکر الشهید الثانی ان الفضولی قاصدان عطات اندهم عقد فعلی. موضوع بحث تا به اجازه و حکم اجازه و شرط اجازه و ولی در مجیز و مجاز کلام منتهی بشه تا اونجا موضوع بحث اینه. ایده ای از فقهایی که قائل به صحت بیع فضولی به عقدند میگم با عقد لفظی بیع فضولی صحیح هست و محتاج اجازه مالک، ایده ای از قائلین به صحت بیع فضولی به لفظ میگن اگر بیع فضولی به معاتات واقع بشه معاتات فضولی باطله، در این حالی که قائل به صحت بیع فضولی به لفظه میگه معاتاتش باطله. اینا ادله اقامه کردن که معاتات فضولی باطل گرچه بیعی به صیغه فضولی چیه صحیحه. یکی از ادله قائلین به بطلان معاتات فضولی را دیروز با جوابش خوندیم و یکی از اونها که مرحوم شیخ اسدالله تستریز در کتاب مقابیسش ایشونم میگه بیع به صیغه فضولی صحیحه ولی بیع معاتاتی فضولی چیه باطله. و استدلالم که کرده معاتات فضولی باطله دلیلش اینه، میگه معاتات منوط به ترازی مالکین، این مالک راضی باشه اون مالک هم راضی باشه و قصد مالکین هم یا اباحه تصرف باشه یا قصدشون تملیک. فرض کنید یکی از اموال من به دست شماها رسیده، یک مالی هم از شما به من رسیده، من راضیم شما مالک بشید، شما هم راضی هستید من مالک بشم، یا من راضیم شما تصرف بکنید، شما راضی هستید من تصرف بکنم، به قصد اباحه تصرف یا به قصد تملیک، ترازی که محقق شد با همین معاتات واقع میشه. پس معاتات منوط میشه به چی؟ به ترازی و قصد اباحه یا قصد تملیک. و هما من وظائف المالک، ترازی باید کی راضی باشه تا معاتات محقق بشه؟ ترازی وظیفه مالکه یا وظیفه اجنبیه؟ مالکه. قصد اباحه و قصد تملیک از وظائف مالکه، ترازی و قصد اباحه تصرف یا قصد تملیک اینا هر دو از وظایف مالک هم. و برای اثبات مدعای خودش اباحه تصرف یا تملیک از وظایف مالک مرحوم صاحب مقابیس عبارت شهید ثانی را برای خودش مؤید و شاهد میاره و این عبارت را در بیع فضولی یکی دو جا خوندیم. اون عبارت اینه، مرحوم شهید ثانی در مسالی گفته است که ان الفضولی والمکره قاصدان للف دون المدلول. فضولی اینا فقط قاصد لفظن، یعنی لفظ به اترا میگه اما دون المدلول، مدلول را قصد نکرده، مدلول به اتو که انشاء تملیکه، انشاء تملیک را قصد نکرده، چون انشاء تملیک از وظایف مالکه، مالک میتوند مالش را به کسی تملیک بکنه. فضولی قاصد لفظ، قاصد مدلول نیست. مکره کسی که به اکرام و به اجبار مالش را میفروشه قاصد لفظه، یعنی از ترسش لفظ به اتو را میگه، ولی مدلول به اتو که انشاء تملیک مدلول را قصد نکرده. و مرحوم شیخ اسدالله تستری این عبارت را از شهید ثانی برای خود شاهد نقل میکنه، میگه ولدا اباحه و قصد تملیک از وظایف مالکه، مالک میتوند قصد تملیک بکنه، مالک میتوند تصرف مالش را به کسی مباح بکنه، غیر مالک نمیتوند. شهید ثانی هم گفته است که فضولی قاصد لفظه و قاصد مدلول نیست، یعنی فضولی نمیتوند انشاء تملیک بکنه. خب یه عبارتی هست واقع امرینه، اگه من همینجور بگم رد بشم، شاید اگه جسارت نباشه یا آقای نسل ملتفت نمیشن یا ملتفت نمیشن، خیلی کم و نادر. و مشروطتون ایدن بلقبد ولیقبار، این هم حرف شیخ اسدالله تستریه. و مشروطتون ایدن بلقبد ولیقبار من الطرفین او من احدهما مقارنا للامرین. و مشروطتون ایدن بلقبد ولیقبار من الطرفین او من احدهما مقارنا للامرین. این میخواد چی بگن؟ این گفت معاتات منوط به چیه؟ منوط به ترازی یا قصدی باهه یا قصد تملیک، چون در معاتات تارتن متعاطیان قصدی باهه میکنن، تارتن هم قصد چی؟ قصد تملیک. این میگه و مشروطتون ایدن بالقبض والاقباض من الطرفین او من احدهما مقارنا للامرین. در اولی میگه معاتات منوط به تراضی طرفین، یعنی قبض اقباض دخالت در تحقق معاتات نداره، قبض اقباض در معاتات لازم نیست، فقط معاتات با چی محقق میشه؟ با تراضی و قصد اباحه یا قصد تملیک. و مشروطتون ایدن ناچاریم نا بگیم و مشروطتون ایدن بلقبد ولیقباد، بگیم پیش بعضی ها معاتات مشروط به قبض اقباده، در عبارت پیش بعضی ها اینها نیستا، معاتات منوطتون بی تراضی و قصد اباحه اوی تملیک، این اولیش بود، یعنی معاتات منوط به ترازی است و قصد اباحه و قصد تملیک، چیزی غیر از این در معاتات لازم است، قبض اقباض اصلا دخالت در معاتات نداره، فقط ترازی است با قصد اباحه و هما من ودائف المالک. این حرف اول مقابس، یعنی این دبعد باید یه چیزی در تقدیر بگیم، این دبعد معاتات خود ترازی است و قصد اباحه یا قصد تملیک، یا اینکه نه بگیم معاتات مشروط به قبض اقباده، ترازی تنها با قصد اباحه قصد تملیک کفایت نمی کنه، قبض اقبادم چیه؟ شرطه. ولی قبض اقباد یا از هر دو طرف یا از یک طرف در تحقق معاتات قبض و اقباد شرطه، منتهی مراتب مقارنا للامر. قبض اقباد هم اگه در معاتات شرط باشه، این مقارن با دو امر باید باشه، دو امر اشاره به چیه؟ یعنی قبض اقباد مقارن با دو امر، یعنی این قبض اقباد مقرون به ترازی و مقرون به یا اباحه یا قصد تملیک. اگر قبض اقبادم شرط باشه بگیم قبض اقباد شرطه معاطات منو. ببینید از خودم یکی دو جمله اضافه کردم تا عبارت درست بشه دا، ولی معاطات منوط به ترازی است و قصدی با حق قصدنی و همه مدعا فی المالک ولدا شهید سالی چنون گفته چنون گفته، بعد بگد و مشروطتون ایدن بالقبض و الاقباد. معاطات مشروط به قبض اقباد است که مقارنی ترازی باشه. خب با اولی چجور جور در میاد؟ معاطات منوط به ترازی است و قصدی با حق و تملیک و مشروط حتون ایدن بالقبض و الاقباد من طرفین او من احدی ما مقارن للامره، مشروط است به قبض اقباد. این قبض اقباد یا از هر دو طرف صادر بشه یا از یک طرف این قبض اقباد مقرون بشه به ترازی و قصد تملیک. این میشه حرف اولی. باید بگیم که در اولی نظرش این است که در معاطات فقط ترازی لازم است و قصدی با حق تملیک و بس، قبض اقباد هیچ دخالت نداره، به طور که مرحوم شیخ هم یه همچی احتمالی در معاطات میدن. یا اگر قبض اقباد هم معتبر باشه، اون قبض اقبادی که مقارن با امرینه او معتبره. مقارن امرینه یعنی قصد اقبادی که مقارن باشه با چی؟ با ترازی و قصدی با حبو تملیک حده ما. وقتی که قبض اقباد مقارن با ترازی باشه، در معاطات ترازی مالک مقارن قبض اقباده، یا در کذولی ترازی بعد میاد در کذولی رضایت مالک زاده مالک بعد میاد. معاطات اگر قبض اقباد معتبر باشه، اون قبض اقبادی است که مقارن باشه با رضایت مالک، اون قبض اقبادی است که مقارن باشه با قصد تملیک. در فضولی که مقارن با قصد با ترازی مالک نیست، در فضولی رضایت مالک با اجازه بعدی او برای ما کش میشه. پس در نتیجه در معاطات که قبض و اقبازی مقرون به ترازی مالک شرط شد، قهرم معاطات فضولی چی میشه؟ قهرم باطل میشه، برای اینکه در معاطات فضولی رضایت مالک مقرون به قبض و اقباد نیست. تجور مدید اینا که میگه. بعد کاشید میگیرید، ولی خوب کاشفن بگیرید از صحت به کاشف میگیرید، نه اینکه از هینی به راضی بوده، باید مقارن باشه. مرحوم شیخ در جواب این استدلال، عرض کردم مطلبش علمی نیست، خیلی مشکل نیست از نظر فهم مطلبی، ولی از عبارت در آوردنش بسیار مشکله، از مواد مشکل است. مرحوم شیخ که انه اختیار میکنه شق ثانی را، میگیم بله معاطات قبض اقباض در او شرطه، با ترازی تنها معاطات محقق نمیشه، باید قبض اقباض هم باشه. وصول هر دو عوض یا وصول احد العوضین بر دیگری معتبره، اما قبض اقباض در معاطات معتبره. اونایی که قبض اقباض را شرط میدونن، چرا شرط میدونن قبض اقباض را؟ با قبض اقباض انشاء تملیک بشه، اعتبار قبلی قبض اقباض برای انشاء در هر بیع انشاء معتبره. با قبض اقباض انشاء بکند، به وجود بیارد ملکیت را، ایجاد بکند ملکیت را برای طرف. لذا معاطات از اسباب فعلیه بر نقل انتقاله، اسباب فعلیه یعنی تارتن سبب نقل انتقال، سبب ملکیت، قول سبب، سبب لحظیست، مثل بیت و قبیل تو، بیت و قبیل تو سبب لحظیون لحصول الملکیت و نقل و الانتقال. اما معاطات چطور؟ معاطات که این میده میگیره ملکیت حاصل میشه، معاطات یه سببی فعلیه، یعنی با فعل خودش، این قبض و اقباض که فعلی صادرت متعاملین، با فعل قصد انشاء تملیک یا قصد اباحه تملیک میکنه. وقتی که قبض باز برای انشاء چه مانعی داره؟ فضولی. مال غیر را که به طرف میده و از او عوض را میگیره با دادن مال غیر قصد بکند انشاء تملیک را، به طوری که در ملک تو همون معنا را قصد میکرد. اگه فضول مال غیر را به لفظ بفروشه چی میگه؟ میگه بعت و ملک تو. با بعت و ملک تو که فضولی انشاء تملیک میکنه، مال غیر را تملیک میکنه، چی مانعی هست که با اقباض هم انشاء بکند همین معنای را که در ملک تو در نفس و موجوده و در ملک تو و بعت و اون معنا را قصد میکرد؟ چی مانعی از این داره؟ اما حرف مرحوم شهید ثانی که فضول قاصد لفظ است و قاصد معنا، این درست نیست. قبلا هم خوندیم اون مقدار قصدی که در فضولی هست بیشتر از اون برای ما لازم نیست. فضول این مقدار که با دادن قصد تملیک میکنه، این به دردی صحت بی میخوره، عموم عوف بالقود شاملش میشه. اون حرف مرحوم صاحب مقام است که گفت قبض و اقباض باید مقارن با ترازی باشه. ما از صاحب مقابض میپرسیم اعتبار ترازی در صحت بی به چه دلیلی است؟ به دلیل تجارتا امتران لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس. اون ادله که طیب نفس را و رضایت مالک را در صحت معامله شرط قرار داده، ادله رضایت مالی جز اینها چیز دیگری که نیست. تجارت انتراده لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس اینه. چطور میشه یک دلیل تجارت انتراد لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس، یک دلیل در بیع لفظی بگد رضایت مالک لازم نیست مقارن باشه، بعدن امامت کافیه، اما در سبب فعلی در معاتب بگد رضایت مالک باید مقارن باشه، در حالتی که دلیل یک دلیله، چطور شما قبض و اقباض که برای انشاء تملیکه، بیتو هم برای انشاء تملیکه، در لفظ در لفظ فضولی بگیم مقارنت رضایت مالی شرط نیست، اگه مالی بعدن هم راضی شده ایب نداره، اما در فعلش در معاتاتش بگیم رضایت مال که مقارنه، با اینکه دلیل یک دلیله، این لیس الا تحکمن، این جز تحکم چیز دیگری نیست. شما بگید بی فضولی باطله، چون بی فضولی در بی فضولی قبض و اقباض معتبره، قبض و اقباض هم باید مقارن با انشاء تملیک و مقارن با رضایت مالک باشه. ما میگیم بله با اقباض انشاء تملیک میکنه، قصد تملیک هست، شما بگید مقارنت رضایت مالی شرطه، باید رضایت مالی که مقارن با معاتات باشه، ما این سوال را میکنیم، میگیم ادله ترازی نسبت به معاتات و نسبت به بیع لفظی یکیست، مختزاش یکیه. چطور میشه در بیع لفظی مقارنت رضایت مالی شرط نشد، ولی در بیع فعلی که با فعل و با قبض و اقباض بیع معاتات محقق میشه، در اونجا شما بگید در صحتش رضایت مالی شرط است و باید مقارن باشه، در حالتی دلیل یک دلیله. بعد مرحوم شیخ میگه بلی، برمیگرده به حرف اولش. حرف اول صاحب مقابی چی بود؟ گفت که المعاتات و منوتتون بیت ترادی و قصد الاباحه عبید تملیک. ما برمیگردیم اونجا، بلی اگر ما در تحقق معاتات قبض و اقباض و وصول عوضین را شرط ندونیم، بگیم در معاتات فقط ترازی کفایته، معاتات با چی محقق میشه؟ با ترازی طرفین به ملکیت کل منهما. پس این کاری که از فضولی سرزده اقبازه، اقباز که در تحقق معاتات دخالت نداره، معاتات با ترازی حاصل میشه. بنابراین بعد از انجام فعل فضولی مالک هر وقت اجزتو با اجزتو با رضایت و معاتات با بین و مشتری حاصل میشه، این دیگه اجازه ما سبق نمیشه، کار فضولی قبلا هیچ دخلی در معاطات نداشت، فضولی فقط ایصال کرد مال را به طرف رسوند. گبژیکباز در معاطات توجه فرمودید هیچ دخالت نداره، معاطات فقط با ترازی، با ترازی که بشه پس هر وقت مالک عجزت و گفت راضی شد، معاطات اون موقع منعقد میشه، اصلا ما بینو و ما بینو دیگه اجازه نمیشه. همه این عرفات در صورتی بود که ما بگیم معاطات افاده ملکیت میکنه. اگه قائل بشیم معاطات افاده اباحه تصرف میکنه، فقط با معاطات تصرف مباح میشه، ملکیت حاصل نمیشه. اگه قائل به این مبنا شدیم که آقایون در اول معاطات خوندن که در معاطات قول مشهور این است که معاطات مفید ملکیت نیست، فقط اباحه تصرف میاره، فقط محقق کرکی مرحوم بود قائل به ملکیت لازمه شد، مرحوم شیخ قائل شد به ملکیت جایزه، به ملکیت جایده، و بعد مرحوم شیخ هم طبعا برو قائل شد به ملکیت جایده. اگر ما قائل بشیم با معاطات اباحه تصرف حاصل میشه، ببینید آیا معاطات فضولی بنابراین قول صحیح میشه یا باطل میشه؟ باطل میشه. چرا؟ اگر قائل به اباحه تصرف بشیم قبل از حصول اجازه از مالک، تا مالک اجازه نداده اباحه تصرف حاصل میشه؟ بلی حاصل که نمیشه. اباحه تصرف قبل از اجازه ممکن نیست، در تطبیق عرض میکنم این تقدم مشروط بر شرط میشه، تقدم مسبب بر سبب میشه، اینم محاله. لذا قبل از اجازه مالک تصرفی بر شخص مباح نیست. هر وقت مالک اجازه داد اون موقع تصرف مباح میشه. اون وقت این صحت معاطات قبلی چه فایده داشت برای ما؟ اگه بگیم معاطات از اول صحیح بوده، تصرف تا اجازه از مالک نیامده اباحه به مرتبه فعلیت نرسیده. ممکنه اباحه شعنی باشه، اباحه واقعی باشه، اباحه فعلیه نیست. اباحه فعلیه نباشه اون صحت معاطات چی تأثیری داره؟ اباحه تصرف که بعد از اجازه خواهد شد. تجربه مدید شما بگید ممکنه قبل از اجازه مالک این متعاطی فروخته اون مال را که به معاطات خریده بود، اگه مال که زاده داد بیعش صحیح میشه. میگه اگه بنابر اباحه ما قائل به جواز بیع هم بشیم، جواز بیع در حالی اباحه فعلیه است، نه در حالی اباحه شعنیه. بعدیشو میفهمد اللهم کسی بگد مال که زاده داد امروز کشف کردیم از این معاطات در واقع تصرف مباح بوده، این بیع شرا که در زمانی اباحه واقعی قرار گرفته همه اینها صحیح بشن، یه فهمی هم داره. تا اینجا بحث ما راجع به بیع فضولی و اقسام بیع فضولی، راجع به صحت بیع، بطلان بیع فضولی تمام شد. بعد از این بحث ما در اجازه و رد مالک بیاد بیع فضولی را اجازه بکند یا رد بکند، بعد در حکم اجازه، اگه مالک اجازه کرد حکم اجازه چیه؟ حکم اجازه کاشفیت، ناقلیت، علل قول بل کاشفیت، کاشفیت، کاشفیت حقیقیست، کشف حکمیست. بعد بحث در شرایط اجازه است، یکی از شرایط اجازه این است که مسبوق به رد نباشه، یکی از شرایط اجازه این است که اجازه مالک با عقد تطبیق بکند. مثلا فضولی همه شا فروخته، صاحب بله صاحب اصل مالک اصل میاد میگه نصفش اجازه کردم، این کنه مطابق با عقد نیست، مطابقت اجازه با عقد و باید اجازه با لحسری باشه. در شرایط اجازه بحث میکنید، بعدش در مجیز اون کسی که اجازه میده بحث در روز، بعدش در مجاز، مجاز یعنی اون عقد فضولی که اجازه شده. ببینیم بعد از اجازه چی در خارج، چی عکس العملی در عقد مجاز بحث خواهم کرد. تدبر بودید. اما از نظر حکم اجازه، آیا اجازه کاشفه یا ناقل، اصحاب علا قولین اختلاف کردن. کاشف معنا چیه؟ آیا اجازه کاشفه به این معنا آثار به همه شد، از حین بی این آثار مترتب بشه، از حین وقوع بی، مثل این که اجازه از حین بی بوده. اگر اجازه از حین بی فضولی باشه، آثار از حین بی مترتب میشه. ببینیم اجازه کاشفه، همه آثار بی مترتب بر بیه، مثل این که اجازه از حین بی محقق شده بود، یا اجازه ناقله. ناقل معنا چیه؟ ناقل معناش این است که آثار بی از حین اجازه مترتب شد، کنه بی حالا واقع شده. در کاشفیت میکنیم کنه اجازه از زمان بی بوده، در ناقلیت میگیم آثار از حین اجازه مترتب بشه، کنه بی در حین اجازه واقع شده. اگه بی در حین اجازه واقع شده بود، آثار از کی مترتب میشد؟ از حین اجازه. امت سر این مطلب که اجازه کاشفه، مثل این که اجازه از اول بوده، یا اجازه ناقله، مثل این که بی حالا بوده، از حال اجازه بوده، علا قوله و اکثر علما قول اول کاشفیت را اختیار کردند و استدلال به کاشفیت هم کردند. ببینیم تا چی انداده صحیحه. و ربما یستدل علا دالک، استعیبسا استدلال میشه علا دالک به بطلان معاطات فضولی بعد القول بصحت بیع الفضولی لفظم. میگم بیع فضولی لفظم صحیحه، ولی بیع فضولی فعلا و معاطاتم باطله. استدلال اینه بان المعاطات منوطتون بی ترازی و قصد لباحه بی تملیل. معاطات منوط به ترازی است، باید رضایت مالک باشه، یا قصد لباحه یا قصد تملیل. معاطات منوط به اینه، منوط به این یعنی غیر از این هیچ چیزی در تطبق معاطات دخالت نداره، منتها علا قولی پیش بعدی ها فقط با ترازی و قصد نباه تملیک. و هما من وظایف المالک، هما که ضمیر تثنیه برگشته به اعتبار این که قصد نباه قصد تملیک یکیش معتبر بود، یا قصد نباه یا قصد تملیک. و هما یعنی ترازی، و قصد نباه یا قصد تملیک، این دو از وظایف مالکه. مالک میتوند به بی راضی بشه، مالک میتوند تصرف مالش را به کسی مباح بکند، مالک میکند مالش را به کسی تملیک بکنه. تملیک، اباحه، ترازی، اینا از وظایف مالک هست. ولا یتصور صدورهما من غیر، صدور ترازی و قصد اباحه تملیک از غیر مالک متصور نیست. اگه تا اینجا شما این مطلب را قبول بکنید، خود به خود بطلان فضولی، معاطات فضولی خود به خود ثابت شده. اگه منوط به ترازی مالک اینه، خب هر وقت مالک رضایت داد، معاطات اون موقع منعقد میشه، اون کاری که فضولی انجام داد اون معاطات نبود. تا ما بگیم آیا معاطات فضولی، اون کاری که فضولی انجام داده بود یه قبض اقمادی بود، هیچ دخلی به معاطات نداشت. معاطات منوط به ترازیست، ترازی هم هر وقت مالک اجازه داد ترازی اون وقت حاصل میشه، و معاطات هم اون وقت نطفهش بسته میشه، قبلن هیچ کاره بود. ولذا ذکر شهید تانی این المکره و الفدولی، هر کردم مطلب هیچ مشکلی نیست، هیچ اشکال و بالاخره مشکل نیست، مطلب خود سنگین نیست، اما از عبارت در آوردم با این بیان که منوط بینه هیچ چیز دیگری در تحقق معاطات معتبر نیست، قبض اقباض معتبر نیست، اینا هیچ اشاره هم در متن بین نشده، ولی تا اینا را زمیمه نکنیم اول و آخر کلام با هم جور در نمیاد، منظم نمیشه. خب ولذا شهید ثانی بیان کرده است مکره فضول قاصدان لفظ، مکره فضول قاصد لفظن دون المدلول. اینا شاهد برای چی میاره؟ یعنی قصد تملیک از وظایف مالکه، فضولی نمیتونه قصد تملیک بکنه، قصد انشاء بکنه. ولذا مرحوم شهید هم گفته فضولی و مکره هر دو لفظ را میگه معنا را از خدا میطلبه، قصد مدلول نمیتونم بکنه. تجربه مودید و ذکره این قصد المدلول لا یتحقق من غیر المالک، و گفته است که قصد تملیک از غیر مالک اصلا محقق نمیشه. پس قصد تملیک از وظایف مالکه، پس فضولی نه قصد تملیک میتوند بکند نه ترازی. ترازی از مالکین باید باشه. پس از فضولی به بیان دیگر ما که میگیم معاتات فضولی باطله، این از بنا بر این هر که تا اینجا خوندیم این از باب سالبه به انتفاع موضوعه. سالبه به انتفاع موضوع یعنی به این بیان از فضولی معاتات محقق نمیشه تا باطل بشه یا صحیح بشه. باطله به اعتبار اینکه اصل معاتات نیست، چون معاتات با ترازی است و قصد تملیک، هر دو از غیر مال کسی متصور نیست. متصور که نباشه از فضولی معاتات واقع نشده تا صحیح بشه. این عدم صحتش به اعتباری سالبه به انتفاع موضوع میشه. مشروطتون ایدن بالقبض و الاقباض من الطرفین، مشروط است باز این ایدن چه، یعنی پیش بعدی ها قبض اقباض هم شرطه، نه پیشی اون اولی. باز مشروط است به قبض اقباض پیش ایدهی من الطرفین او من احدهما، از هر دو طرف باید قبض اقباض بشه یا از یک طرف معاتات. پس بنابراین صفحه عوض شد، معاتات باطل محقق شد با قبض اقباض، نه مجرد تراضی. قبض اقباض شرطشه، مجرد تراضی به در نمیخوره. معاتات مشروط است به قبض و اقباض از هر دو یا از هر یکی مقارنن للامرین. این یک قبض اقباض باید مقارن دو هم باشه، مقارن ترازی و مقارن چی؟ قصد تملیک. مقارنت ترازی که شرط شد، پس این قبض اقباضی که از آقای فضولی محقق شده میشه باطل، برای اینکه ترازی مالی که مقارن با قبض اقباض نبود. ولا اثر له الا اذا صدر من المالک و بیرنه، قبض اقباض اثر نداره مگر اینکه از خود مالی صادر بشه یا به اذن او. در فضولی در معاتات نه اذن مالک است نه قبض اقباض از مالک. و فیه الا اعتبار الاقباض و القبض فی المعاتات عند من اعتبر فیها، شرط بودن قبض اقباض در معاتات پیشی کسانی که در معاتات قبض اقباض را شرط میدونن، پیشی کسانی که، اینا اشاره به این است که در تحقق معاتات اختلاف است، آیا معاتات به مجرد ترادی حاصل میشه یا معاتات به قبض اقباض. پیش اونهایی که قبض اقباض را در تحقق معاتات شرط میدونن اعتبار قبض اقباض این نماه و لحصول انشاء تملیک اولی باید با قبض اقباض انشاء ملکیت بشه یا با قبض اقباض انشاء اباحه تصرف. فهوه اندهم من الاسباب الفعلیه، پس قبض اقباض پیش این علما از اسباب فعلی است در مقابل سبب قولی. تارتن سبب به قوله، تارتن سبب به فعله که قبض اقباض باشه. وقتی که سبب به قبض اقباضه در هر بیی که انشاء معتبره، پس قبض اقباض باید به قصد انشاء تملیک یا به قصد اباحه تصرف باشه. کما صرح شهید تی قواعده، به طور که شهید در قواعدش تصریح کرده. به چه تصریح کرده؟ گفته است که معاتات سبب فعلیه برای بی. والمعاتات عندهم عقد فعلی، معاتات پیش این علما که قبض اقباض را شرط میدونن پیش اینها عقد فعلی است در مقابل عقد قولی، در مقابل بیت و قبلت و ملکت و قبلت و امثال اینها. یه عقدی است با فعل صورت میگیره. ولذا ذکر بعض الحنفیه القائلین بلزوم، بعضی حنفیه که قائلن به لزوم معاتات، میگن معاتات بیع لازمه مثل بیع بصیغه، اونا میگن ان البیع ینعقد بالایجاب والقبول و بالطاعت، میگن بیع هم با ایجاب قبول واقع میشن با طاعتی. این اشاره به چیه؟ هم با ایجاب قبول واقع میشن با طاعتی. با ایجاب قبول یعنی هم با لفظ واقع میشه بیع و هم به فعل، طاعتی هم که فعله. میخواد بگه که پس معاتات سبب فعلیست برای به سبب فعلی که بشه باید قصد انشاء بشه. وحی نیدید وقتی که قبض اقباض برای انشاء تملیک معتبر شد، فلا مانع من ان یقصد الفضولی بی اقباضه، فضولی که به اقباض، بله به قبض طرف میرسونه تحویل میده، به اقباض خودش قصد بکند چه قصدی را؟ المعنى القائم بنفسه المقصود من قوله ملکتو، همین معنای که در نفس فضولی هست. و اگر ملک تو گفته بود، بیع تو گفته بود، اون معنا را قصد می کرد از ملک تو، چه معنی هست؟ از قبضیقبازش همه معنا را قصد بکنه. حالا که قبضیقباز یه سبب فعلی است، اون معنایی را که در مغز فضولی متمرکزه با نفس او قائمه و از بیع تو ملک تو اون معنا را قصد می کنه، چه معنی هست؟ از قبض اقباز خودش هم همین معنا را کسب بکنه، چه معنی از این داریم؟ بله، فضولی قصد بکند به اقبازی، یعنی به سبب اقباز خودش قصد بکند المعنى القائم بنفسه، اون معنایی را که به نفس فضولی قائمه، از مقصودم هست از قول فضولی ملک تو و به تو، شما بگید آخه بله میتوند با قبضیقبازش قصد تملیک بکنه. ما گفتیم که باید نقارن با رضایت مالک باشه. میگه و اعتبار نقارنت رضا من المالک لیل انشاء فعلی دون القولی، شما بگید در انشاء فعلی نقارنت رضایت از مالک شرطه، ولی در انشاء قولی نقارنت رضایت مالک شرط نیست. در انشاء قولی مالک بعدن هم راضی باشه بی صحیحه بی فضولی، اما در انشاء فعلی که با قبض اقباضه حتما باید رضایت مالک مقارن باشه، در حالتی که دلیل اعتبار تراضی یک دلیل، نسبتش به معاتات و بی لفظی نسبتش یکیه. چطور نسبت به یکی مقارنت شرط میشه، نسبت به یکی نه بعدن هم بیاد عیب نداره، جز تحکم چیز دیگریست؟ بله. و اعتبار مقارنت رضا من المالک لیل انشاء فعل، بگید مقارنت رضایت مالک با انشاء فعلی شرط معتبره، در انشاء فعلی باید رضایت از مالک مقارن باشه. دون القولی، در انشاء قولی کم فضولی به لفظه، به فضولی به لفظه، در اونجا مقارنت شرط نیست. ما اتحاد عدلت اعتبار رضا و طیب نطفیه لمال غیر، در حالتی که اون عدلتی رضایت مالک را معتبر کرده، اون عدلتی طیب نفس مالک را شرط کرده در حلیت مال، این دلیلم یکی نسبتش به انشاء فعلی یا انشاء قول، شما با قول انشاء بکنید ملکیت مال غیر را یا با فعل انشاء بکنید ملکیت مال غیر را، با وحدت دلیل بگید در انشاء فعلی حتما باید رضایت مالک مقارن باشه، اما در انشاء قولی نه. لا یخلو ان تحکمید، این لا یخلو خبر اعتباره، اعتبار مقارنت رضایت مالک به انشاء فعلی دون القولی با وجود وحدت دلیل، این خالی از تحکم نیست. شما بگید آخه فضولی نمیتوند قصد تملیک بکنه، شهید ثانی هم که بلی شاهدی مطلب ماست، و ما ذکره شهید ثانی که شهید ثانی گفته فضولی نمیتوند قصد تملیک بکنه، این المکره اول فضولی قاصدان لله دون المدلول لا یدری فی ما ننفی، در اینجا فایده نداره چون قبلا اینو خوندیم. چرا؟ لانا لا نعتبر فی فعل الفضولی از یده من القصد الموجود فی قوله، اون مقدار قصدی که در قول فضولی هست، قول فضولی چیه؟ بیتو هادا بی هادا، ملک تو هادا بی هادا، اون مقدار قصدی که در قول فضولی لازمه، در فعلش هم اون مقدار لازمه. خب اگه شما قصد فضولی را قبول نکنید، باید بگید بی بی صیغه فضولی هم باطله. یه ایراد مهم نیست به مرحوم صاحب مقام، صاحب مقامیست که بیع فضولی را صحیح میدونه. شما میگید اگه فضولی قصد معنا نداره، فضولی نمیتوند انشاء تملیک بکنه، باید بگید بیع فضولی بی صیغه هم چیه؟ و هم باطله. در حالت که قائل به صحتید، اون مقدار قصدی که در انشاء قولی فضولی هست، اون مقدار در انشاء فعلی هم هست و کافی هم هست. بله، لانا لا نعتبر، ما شرط نمیدونیم در فعل فضولی، فعل فضولی همین معاتات فضولی، ازید اون قصدی را که الموجود فی قوله، در قول فضولی موجوده، بیشتر از اون قصد را ما در فعل فضولی در معاتات فضولی نمیخواهیم. چرا؟ لعدم دلیل، دلیل به اون نداره. ولو ثبت اگه دلیل داشته باشیم بیشتر از چیزی ثابت باشه لثبت منه اعتبار المقارنه فی العقد القولی دن، بعد مقارنه رضایت مالی در عقد قولی فضولی هم باشه، چون دلیل نسبتش به عقد قولی فضولی یا عقد فعلی فضولی نسبت دلیل یکسانه، نسبت دلیل که یکسان شد، پس اگر بیشتر از اون قد چیز دیگر مقارنت رضایت مالک را خواستید میگیم در هر دو معتبره. خب الا ان یقال این مقتضى دلیل دالک، مگر کسی بگه که مقتضى دلیل همینه، چیه مقتضى دلیل؟ چیه مقارنت رضایت مالک، هم در قول فضول معتبره هم در فعلش، علرقاده هر دو باید باطل باشه. منتها خرج عنه بدلیل معاملت الفضولی اذا وقعت بالقول، معامله فضولی با قول با دلیل خارج شده صحیح شده، ولی معامله فضولی با فعل باقی مونده. لکن لک قد عرفت ان عقد الفضولی لیس علی خلاف القاعده، عقد فضولی برخلاف قاعده نیست. که دلیل که میگه عقد فضولی صحیحه به مورد خودش که قوله به او اقتصار بکنیم، بگیم فعلش که معتاد باطله، هر حکمی که برخلاف قاعده شد به موردش اقتصار میشه. صحتی بیع فضولی بیل قول چون برخلاف قاعده نیست، بلکه به مقتدا قاعده احل الله البیع اوفو بالعقود تجارتا امتراض، اون ادله که به صحت بیع داشته مطابق قواعد فقهیه است، صحت بیع فضولی مطابق قاعده که شد، دلیل اگه به صحت معامله فضولی بالقول داشته باشیم و عیناً دلیل میشه به صحت معامله فضولی بالفعل، بالفعلم. بله اگه یکی برخلاف قاعده بود بگیم قاعده اقتضا میکرد که معامله فضولی باطل بشه، به دلیل عقد قولیش خارجه، به دلیل که عقد قولی از بطلان خارج شد قهرن عقد فعلی داخل تحت بطلان میمونن، ولی ما میگیم برخلاف قاعده است. برخلاف قاعده که نباشه، اگه خارجه از بطلان هر دو خارجه، اگه نیست دیگه تبعیض بین معاطات فضولی و بین عقد لفظی فضولی، این تفکیک تحکمه بدون دلیله. نعم لو قلنا ان المعاطات لا یعتبر فیها قبدون، این بعد از نعم برگشت مرحوم شیخ به کجا؟ به فرض اول صاحب مقابی. صاحب مقابی در اول گفت که المعاطات منوتتون بی ترادی و قصد الاباحه و تملیک تجور مودید و هما من وظائف المالک. حالا برمیشه عدود جواب میده، میگه بله اگر ما حرف اول صاحب مقامی را قبول بکنیم، بگیم در معاطات قبضی باز لازم نیست، فقط معاطات با ترازی حاصل میشه، اون وقت با کی میشه؟ با صاحب مقامی. چرا؟ مادام که مالک اجازه نداده ترازی نشده، معاطاتی نیست، هر وقتی اجازه داد ترازی شد، معاطات با اجازه مالک بسته میشه، اون فعل فضول قبلا هیچ چیزی هیچ دخالتی در معاطات نداشت. لذا میگه نه لو قلنا ان المعاطات لا یعتبر فیها قبلا، اون که از کردم مشکل از این صحت مشکل است. یه عبارت را مربوط به جایی بکنی، یکی را مربوط به جای دیگه بکنی، عبارت از اول تا آخرش مش، ولی اگه اینا مربوط به اول حرف مقامی نکنی، نعم لو قلنا ان المعاطات لا یعتبر فیان، چی دخالتی در اینجا داره که مرحوم شیخ بیان بکنه؟ این نه اینکه مرحوم شیخ از اشکال ثانی مرحوم صاحب مقام جواب داد که گفت بله اگه قبضیک با شرط باشه باید مقارن با ترازی باشه، از او جواب داد، حالا میگه بله اگه ما حرف اول صاحب مقامش را بگیریم قبول بکنیم، میگه معاطات لا یعتبر فیها قبضون، در معاطات قبض معتبر نیست، قبض معتبر نباشه پس در معاطات چه معتبر میشه؟ ترازی و قصدی با هم و تملیق. ولوی تفق معاها اتفق فاعل اتفق قبض، یعنی قبض ولو با معاطات اتفاقا حاصلا بشه، این قبض هیچ دخالتی در معاطات نداره، ولو اتفاقا هم قبض واقع بشه در معاطات دخالت نداره. پس چیه؟ قبض در معاطات دخالت نداره، پس معاطات با چی محقق میشه؟ بل سبب المستقل هو تراضی المالکین بملکیت کل منهما لمال صاحبه، معاطات فقط سبب مستقلش این است که مالکین راضی بشن هر کدوم در مال او مالک بشه، مالی که مالو بشه. معتاد فقط با ترازی محکم میشه. این همین حرفیست که صاحب مقامش گفت که این المعتاد منوتتون بی ترازی و گسلی با همی تملیک. اگه ما این حرف را قبول بکنیم بگیم سبب مستقل در معتاد ترازی مالکینه بی کلیت منمال مال صاحب مطلقا چی؟ ایصال وصول بشه نشه او مع وصولی ما وصول ادما یا هر دو به هم دیگه رسید یا یکی رسید راضی به مالکیت بشن. حتی بعدی هم میگم وصول هم شرط نیست، من راضی شدم شما مالک عبای من بشید، شما هم راضی شدید من مالک فرش شما، با همین ترازی ما بین من و شما چی محقق شد؟ معتاد. وصول ایصال هم شرطش نیست، بلی لذا مطلقا یا وصول. اگر معاتات قائم با ترازی مالکین بشه لم یعقل وقوعها من الفضولی، از فضولی وقوع معاتات معقول نمیشه. وقوع معاتات که معقول نشد که از فضولی معاتات واقعی نمیشه تا صحیح بشه. ما که میگیم معاتات فضولی باطل از باب سالبه به انتفاع موضوع، یعنی موضوع محقق نمیشه، از فضولی اصلا ممکن نیست معاتات واقع بشه. چرا؟ علت جا میگه نه الواقع می روی سال مال، اون چی که از فضول واقع شد اون چی بود؟ مال را رسوندم، مال را داد بترم. والمفروض انه لا مدخل فی المعامله، فرض من است که اقباس که در معامله معاتاتی دخالت نداره، در معامله معاتاتی دخالت علت تامه ترازی مالکینه. فاذا رضی المالک بی مالکیت من وصله، وقتی که مالک بعدن راضی شد به مالکیت کسی که فضول مال را به او داده بود، تحقق المعتاد من این رضا، معتاد با رضایت مالک واقع شد، معتاد از فضولی واقع نشده بود. تا ما بگیم با اجازه بعدی صحیحه یا صحیح نیست. خب بله، ولم یکن اجازتا لمعاتات سابقه، ما به مالی به معتاد قبلی اجازه نداد که، بلکه مالک با اجازه معاتات را بست، یعنی معاتات را منعقد کرد. فضولی مالش را به او رسونده بود، هنوز معاتات اثری از معاتات نبود، هیچ نشانه هم نبود. مالک بعد فهمید فضولی مالش را داد، گفت من راضیم به ملکیت او. با رضایت مالک ما بین مالک و ما بین اون طرف فضولی خود به خود یک معاتات منعقد شد. مالک معاتات انجام داد و معاتات مالک هم صحیح شد. پس حرف اول صاحب مقامش را بگیریم حق با اون. ولی عیب کارش این است که لکن الانصاف این هذا المعنی غیر مقصود للعلماء فی عنوان المعاتات، این رد صاحب مقامش بستگی به همه جمله داره. ولی انصاف قضیه است این معنا برای معاتات، معنا کدوم معنا؟ بگه معاتات با مجرد ترازی مال که واقع میشه، این معنا مقصود علما در باب معاتات نیست. مقصود علما در باب معاتات این است که این شاه تملیک با قبض اقباض واقع بشه، بی با قبض اقباض واقع بشه، نه اینکه بی با مجرد تراوی مالک واقع بشه. به بیان دیگر دلیلش اینان، اگه با مجرد تراوی بی واقع بشه، در بی لفظی هم باید بگیم هر وقت من علم پیدا کردم طرف راویست به اینکه من مالک مالو بشم، پس باید با همین ملکیت برای من حاصل بشه، نه محتاج قول بشیم نه محتاج فعل. در حالتی که بی از مسببات احتیاط به سبب داره، سببش تارتن قوله، سببش تارتن فعل است که همون قبض اقباضه، با قبض اقباض بی محقق میشه. بله اگه حرف صاحب مقامیس را ما در قبول میکردیم کبراش را قبول میکنیم، ولی صغراش را قبول نمیکنیم. در عنوان معاتات مقصود علما از معاتات مجرد ترازی مالکه نیست. بله انصاف این است که این معنا غیر مقصود است برای علما، این معنا یعنی معاتات با مجرد ترازی واقع بشه مقصود علما نیست در عنوان معاتات. و اینما قصدهم الالعقد الفعلی، دست علما در معاتات به عقد فعلیه، یعنی با فعل فضولی با فعل مالک معاتات به معاتات واقع میشه. فعل همون قبض اقباضه، یعنی با قبض اقباض معاتات محقق میشه، نه به مجرد ترادی. هادا کله علال قول بلمید، همه این عرفات در صورتی بود که در معاتات اگه ما قائل به ملکیت بشیم گفتیم معاتات فضولی با اجازه بعدی صحیحه، اما علال قول بلی با بنابراین که معاتات ملکیت نمیاره و فقط اباحه تصرف میاره، فهم کن القول به بطلان الفضولی. ممکنه بگیم فضولی معاطات فضولی باطله. چرا؟ لان افادت المعاملت المقصود بها الملکی لباهه، اون معامله ای که مقصود ملکیت بود شرعا چی افاده کرد؟ اباحه را. معامله ای که مقصود از اون ملک بود مفید اباحه بشه خلاف قاعده است. خونده ای دا چرا خلاف قاعده است؟ قصد متعاطی ملک باشه ولی شرعا افاده اباحه بکنه برخلاف قاعده، چرا؟ احسن. ما وقعه لم یکسد اباحه تصرف قصد نکرده بودن و ما قصد که ملکیت بود لم یکه، خلاف قاعده بودنش اینه. اینا که مقصودشون ملک بود ولی شرعا اباحه تصرف برخلاف قاعده، چون ما وقعه لم یکسد و ما قصد لم یکه. فیوک تصرفی ها علا صورتی، چیزی که برخلاف قاعده است فقط اون صورتی که مالک خودشون تعاطی بکنه با اقتصاد پیدا میکنه، دیگه به فضولی نمیرسه. از فضولی فضولی است به اصطلاح. ما این حصول الاباحه قبل الاجازه، اباحه تصرف قبل از اجازه مالک حاصل بشه این که ممکن نیست. چرا؟ اباحه تصرف قبل از اجازه چرا ممکن نیست؟ اباحه تصرف مگه شما اباحه تصرف را با اجازه کشف نمی کنید؟ ها؟ با اجازه مالی مگه کشف نمی کنید؟ اجازه مالی مگر سبب اباحه تصرف نیست؟ ها؟ حالا اجازه بدن قبلا تصرف بر شما مباح بشه. این تقدم مسبب بر سبب، تقدم معلول بر علت، تخلف معلول از علت، تقدمش بر علت، تأخرش از علت، حتی ما بین علت و معلول فقط یک تقدم رتبی وجود داره، اما از نظر زمان اون آنی که علت محقق شده معلول هم باید محقق بشه. فقط تقدم شد، تقدم رتبی است، رتبتاً رتبه علت مقدم بر رتبه معلوله. اجازه حالا بیان اباحه تصرف قبل میشه ممکن نیست، غیر ممکن، یعنی این تقدم معلول بر علت میشه. تجربه بودید بل آثار الخر مثل بیع المال، اگه اون متعاطی بفروشه مالوله علال قول به جواد مثل آده تصرف، ایرا وقت فی غیر زمان اباحه فعلیه، در غیر زمان اباحه فعلی، فعلی در اینجا در مقابل شعنیست، فعلا در اینجا مقابل قول نگیرید، اباحه فعلیه یعنی بالفعل مباح بشه در مقابل اباحه شعنی، لم تو اثر اثرن، این که اثر نداره، اثر که نداشت. فعیجا اجاد، وقتی که مالک اجازه داد حدث الاباحه من این اجازه، پس اون فعلی فضولی قبلا لغو میشه. اللهم الا ایقال بکفایت وقوعی ها مالی با، بگیم که اجازه مالک کشف کرد از اباحه واقعیه، اباحه واقعی دا کشفن، همینجا اشاره به این است ببینیم این اباحهی که در معاطات است اباحه اباحه مالکیست یا اباحه اباحه شرعی. اگر اباحه اباحه مالکی باشه تقدم اباحه بر اجازه معقول نیست. مالکی میخواد تصرف مالش را مباح بکنه، اباحه تصرف بعد از اجازه میشه. اگر مراد از اباحه تصرف اباحه مالکی باشه، تقدم اباحه بر اجازه معقول نیست، ممکن نیست. اما اگر اباحه اباحه شرعی باشه، با اجازه کاشی ما کشف میکنیم، با اجازه مال کشف میکنیم، شارع از اول تصرف را مباح کرده بود. اگه اباحه اباحه شرعی باشه، اجازه مال کشف میکند از اینکه از این معامله اباحه تصرف شرعا بوده ولی ما آگاه نبودیم. اما اگه اباحه اباحه مالکی باشه که مالک تصرف را مباح بکنه، این تقدمش بر اجازه مالک محاله. الحمدلله.